خدمت شما شرف که در رابطه با خرم دینان اشاره کردم، من دو تا خط کشیدم، یکی خط نهضت شعوبی یا نهضت جنبش ملیگرایان و ناسیونالیستی ایرانی ها، دوم خط خرم دینان. اینها میان در نهضت ابو مسلم کمرنگ تر، ولی هرچی به جلوتر میریم در نهضت سرخ علمان گرگان و تیپوستان، سپید جامگان ماورا و نه، نمیدونم المغنعی ها و حرکت مازیار که رهبر سرخ علمان مازندران بود، در تمام اینها ما این حرکت حضور خرم دینان رو میبینیم، تا اینکه میرسیم به دوران بابک. حرکتش از در رابطه با حرکت جاودان پسر شهرک بود که در اون زمان رهبری بخشی از خرم دینان رو به دست داشت که در بعضی از تواریخ اون گروه جاودانیه میگن، مورخین عرب نوشتن جاودانیه، همچنان که بعدن هم به خرم دینان میگفتن بابکیه.
بله.
یا بابکیان یا جاودانیان. در حال حرکت جاودان خیلی گسترده نبود، همینطور که اشاره کردم این نهضت ستیز با ستمگران و اشغالگران و حاکمان عرب در ایران و از سراسر ایران زمین وجود داشت، از خراسان به صورت مشخصی در رابطه با ابو مسلم شروع شده بود، مازندران، گیلان، گرگان، آذربایجان، ری، اصفهان و در نهاوند، در تمام این مناطق حضور داشت.
بله.
و هر وقت در جایی رهبری که میتونست این هدف رو به درستی دنبال بکنه پیدا میشد، مردم از نقاط مختلف ایران راهی میشدن و در زیر رهبری اون رهبر میجنگیدن. در رابطه جاودان، یکی از رهبران این نهضت خرمدینی در آذربایجان بود که در پایان مرگش بابک رو که از جوونی با اجازه مادرش زیر نظر خودش گرفته بود و تعلیم داده بود، بابک رو به جای خودش گذاشت. البته مورخی مختلف نوشتند که زن جاودان این جاینشینی رو درست کرد یا خود بابک کرد، ولی به هر حال اونجا که ما از تاریخ میدونیم این هست که بابک بعد از مرگ جاودان به رهبری نهضت خرمدینان رسید و مقر خودش رو در قلعه بز و که الان به نام قلعه بابک معروفه، در روی کوههای 80 سر یا 8 سر از سلسله جبالی که به کوه سبلان میرسه، نزدیک روستای بلال‌آباد، منطقه‌ای که امروز کلیبر هست، قرار داد. درباره بابک تو مطلب زیاده، گفته میشه که نسب خودش رو به اصل خودش رو به روزگار قباد پدر نوشیروان میبردند یا میبرد و خودش رو از نسل مزدک پسر بامدادان میدونست. البته این نقلیست که مجموع تباریخ و قصص آورده، تا چه حد پایه درست تاریخی داشته باشه یا نه من اصرار ندارم، ولی به هر حال اونچه که مطرح هست کاریست که خود بابک انجام داد که در طول 21 سال مبارزه، که این طولانی مدت ترین مبارزه پیوسته و لاینقطعی است که این ملیگرایان ایران در اون زمان بر علیه خلفای عرب انجام دادن.
بله، یک نهضت استقلال طلبانه دیگه،
استقلال طلبانه ایرانی ها که بابک در سال 195 شمسی برابر با 201 هجری قمری کارش رو شروع کرد و پایان کارش در سال 216 شمسی برابر با 223 قمری بود که 21 سال طول کشید، که در این 21 سال 17 سال بابک با مأمون جنگید و 4 سال با معتصم. معتصم برادر مأمون که بعد از اینکه امین پسر هارون به خلافت رسید، بعد از 5 سال مأمون با کمک ایرانی ها او رو شکست داد و از بین برد و خودش به خلافت رسید و بعد از مأمون معتصم به قدرت رسید که بالاخره این معتصم بود که تونست به دست افشین ایرانی خراسانی تونست بابک رو شکست بده و بعد هم فریب بده بالاخره به دام بندازه که به دربار معتصم ببره که همینطور که میبینیم با اون وضع بسیار دلخراش بابک رو معتصم کشت. بابک در مدتی که فرماندهی و رهبری عملیات استقلال طلبانه رو به دست گرفت، در تاریخ هست گاهی گفته میشه که تعداد سربازانش تا 500,000 نفر هم میرسید. البته شاید این رقم اغراق آمیز باشه، ولی به هر حال نشون دهنده انبوهی سپاهیان بابک بوده و با توجه به نگاه جمعیت نگارانهی که میتونیم به اون زمان بکنیم، دقیقا میتونیم بفهمیم که تراکم جمعیت در اون منطقه کلیبر یا سبلان، عرسباران و آذربایجان اون زمان در اون حدی که بتونه یک همچین ارتش عظیمی رو دور هم جمع بکنه نبوده و همینطور که مورخین می نویسن از نقاط مختلف ایران عمدتاً در از اصفهان و ری، که ری که میگیم همین منطقه است که امروز به تهران معروفه، ری بزرگ اون زمان منطقه بسیار آباد و پرجمعیتی بود، از این مناطق جمع شده بودند که در رکاب بابک می جنگیدند. گفته میشه که بابک نظریات جدیدی در تفکر مزدکی آورده که البته تا چه حد درست هست من وارد جزئیاتش نمیشم، ولی معتقدم بعضی از مورخین که جاودان و بابک نقطه نظرات جدیدی در تفکر مزدکی داشتند و اون اصل ثنویت دوالیته که در تفکر زرتشتی هم بوده، در مانوی هم بوده، اصل برخورد دائم به اصطلاح آنتاگونیستی نور و تاریکی که در تفکر یا اهورامزدا و اهریمن که در تفکر مانی هر دو پتانسیل حضور و ادامه وجود دارن، هر دو قدرت ایستایی دارن، در حالی که در تفکری که بابک و جاودان در تفکر مزدکی ابراز می کردن معتقد بودن که این نور هست که قدرت بالاتر داره و تاریکی فی نفسه پتانسیلی و انرژی نداره، با چیرگی نور تاریکی از بین میره، که این البته باور بسیار زیبایی است که امروز هم ما بر همون باور هستیم و معتقدیم، همین الان هم معتقدیم که به هر حال همیشه پویایی و سینرژی همیشه در روشنایی هست و تاریکی تنها وقتی به وجود میاد که روشنایی غایب باشه، یعنی خودش قدرت زایش و حضور و ادامه حضور نداره. به هر حال اون در داستان بابک فتح و ظفرها و شکستار بسیاری بود، گاهی اوقات نیروهای خلیفه دست بالا پیدا می کردن، گاهی اوقات نیروهای بابک. نکته بسیار زیبایی که همیشه منو به خودش جذب کرده این بوده که اگر به پذیریم نه 500,000 نفر، حتی نصف این رقم به هم به پذیریم 250,000 نفر، من از خودم می پرسم که تأمین بودجه یک همچین ارتشی چگونه ممکن می شود به جز این که بپذیرن که تمام آهاد مردم از گوش و کنار ایران کمک می کردن که این ارتش پر جمعیت بتونه رو پاش باسته و بتونه به مبارزش ادامه بده، راه دیگر به ذهن من نمی رسه. وقتی که با توجه به اون که فراموش نکنیم اون خلیفه و دستگاه خلیفه اصرار داشت که نهضت خرمدینان رو از دوران بعد از ابو مسلم تا بابک همه رو به عنوان زنادقه و ضد اسلام معرفی بکنه و آخوندهای درباره خلفای عباسی هم همین کار رو می کردن، سهم بزرگی در معرفی این چنینی از این نهضت رو داشتند. ولی واقعیت این نبوده، همینطور که میبینیم بسیاری از رهبران این مبارزاتی که اسپردن اسمای اسلامی داشتن، خیلی هاشون احتمالا واقعا مسلمان بودن. نامه ای هست از بابک به الکندی، الکندی در اون زمان فیلسوف دانشمند اون زمان بوده، که من اصرار بر درستی این نامه ندارم ولی من فقط نقل میکنم که گویا، البته این رو میدونیم که الکندی در قلعه بابک به ملاقات بابک رفته بوده و بعدا اینها با هم مکاتبه میداشتند. بابک میگه که من علیه اسلام و یا عرب نبوده و نیستم، نمیدانم اطلاع دارید یا نه که در میان یاران من مسلمانان بسیاری هستند که اونها فرایض مذهبیشون عمل میکنن و حتی بعضی از نیروهای ما در ساختن مسجد به اونا کمک میکنن. هدف ما مبارزه کردن بر علیه چپاولگران و ستمگران، نه با مردم، و بر علیه دینفروشان نیست که میخوان از اسلام و قرآن وسیله برای ستمگری پیدا بکنن. و من جنگ من و نبرد من بر علیه خلفای عباسی است، نه عرب و مسلمان. این اگر این واقعیت رو بپذیریم، نکته بسیار زیبایی است که اولا این حرکت رو از هر نوع شائبه شوونیستی یا معتقد بودن به نژاد برتر پاک میکنه، گرچه ایرانی ها این چنین تفکر رو پیش از بابک می داشتند و بسیار هم به جا بود و قابل قبول و منطقی. یعنی که مجسم کنید عرب‌ها ایرانی‌ها رو انسان‌های درجه دو، شهروندان درجه دو و سه می‌دونستند و در تحقیق هیچ کوتاهی نمی‌کردند. می‌خوندن در یکی از کتاب‌ها که یک جوان ایرانی با یک دختر عرب ازدواج می‌کنه، وقتی که حاکم منطقه می‌فهمه جوان رو احضار می‌کنه، شلاق مفصل می‌زنه و وادار می‌کنه که اون دختر رو طلاق بده، به این عنوان که تو بردزاده حق نداشتی که با ازدواج با یک به اصطلاح جنس برتر یا نوبل یا اشراف خون کثیف خودتو وارد خون تمیز این بکنی. در انعکاس به این، به خصوص در آخر در اواخر دوران اموی و اوائل عباسی، حتی تا دوران محمود، ایرانی های بسیاری بودن، به خصوص شعرهای بسیاری بودن که در شعرهاشون و در نوشته هاشون معتقد به بردی قطعی نژاد ایرانی و نژاد عرب شدن، کتاب زیاد نوشتن. جالبه، میخوندم کتاب المسالب العرب، مسالب یعنی عیب ها، عیب های عرب، یا انتصاف العجم من العرب، یعنی حق ستانی، باستانی حق از دست رفته ایرانی ها از عرب. بعد المسالب الکبیره، عیب های بزرگ، اینا رو این کتاب ها رو می نوشتن. و یه نکته خیلی جالبی برای مطرح بود وقتی میخوندم که یکی از این دانشمندان ایرانی که این کتاب ها رو نوشته در این حال رئیس بیت الحکمه مأمون بود. جالبه، یعنی میدونیم که مأمون در کنار کاخش یک دستگاه ساخته بود به نام بیت الحکمه، یا به قول انگلیسی امروز تینک تنگ درست کرده بود که در اونجا دانشمندان از فکرهای مختلف جمع می شدند، اونجا مناظره می کردند، مسیحی، یهودی، زرتشتی، به قول اون زمان مجوس و ستاره پرست، اینها دور هم جمع می شدند. رئیس اونجا یه آدمی بود به نام سهل بن هارون دشت میشانی.
بله.
این آدم رئیس بیت الحکمه بود و مطالب بسیار زیادی در عیبهای عرب نوشته که اینها عرب بیابانگرد، شیر شتر خور، سوسمار خور، که این تفکر در بین ایرانی ها سالهای طولانی قرنها ادامه پیدا کرد که اون شعر معروف فردوسی نمایه جالبی است از این نوع تفکر که میدونید شنیدین که میگه ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده است کار، که آخه کیانج که تاج کیانی کند آرزو، تفو بر تو این چرف گردون تفو. برحال این نگاه عرب بود. اگر این نامه بابک رو بپذیریم، بالا بودن سطح اندیشه بابک رو نشون میده.
بله.
و اینکه چگونه فراگیر و بزرگ به آینده و به جامعه نگاه میکرده.
بله.
خدمت شما شود که نکته‌ای که دلم میخواد بهش اشاره بکنم در رابطه با بچ این هست و تأسف به شدت عمیق خودم رو اعلام بکنم و اون این که وقتی که بابک رو باهاش می جنگیدن اون زمان، اونا رو آخوندهای دربار عثمانی عباسی متهم می کردن به زندقه، متهم می کردن به سوسیالیست بودن، به مفهوم امروز اشتراکی بودن بله. در زن و مال
بله.
می گفتن که مزدکی ها و خرمی ها و بابکی ها زنها رو بین خودشون
تقسیم
دست به دست میدن مالهاشون رو هم، که این یک دروغ بیشرمانه بیشتر نبوده به خاطر عوام فریبی و گول زدن عوامی که بتونن به عنوان سرباز جمع بکنن که برن به جنگ این نابکاران.
برای تحریک احساسات.
برای تحریک احساسات. وقتی هم که بابک رو معتصم و اون وضع فجیع کشت، این تبلیغات بر علیه بابک دامنه وسیع‌تری پیدا کرد، برای اینکه تلفاتی که به ایرانی‌ها وارد کرده بودن بسیار وحشتناک بود، در حد بعضی‌ها چند صد هزار کشته و بعضی ها 80-90 هزار کشته ذکر کردن، گرچه از خود سربازان خلیفه هم معتقدن بعضی ها که گشاده دست بودن در دادن عوام، نوشتن که بابک و نیروهاش نزدیک 500 هزار از نیروهای خلیفه رو کشت. حتی هر رقمی در زیر این رو به تذیرین ارقام بسیار بزرگی بوده. به این دلیل برای این که بتونن تحبیب قلوب بکنن و بتونن به عوام فریبیشون ادامه بدن، تبلیغات ضد بابک رو توسعه بیشتری دادن که به همه چنان وانمود کنن که مسئله شعوبی ملیت مطرح نیست، این یک به اصطلاح قیام کرده یاغی ضد همه چیز بوده، ضد ارزش انسانی بوده، آنچنان که اینها فقط کارشون شرابخواری و تقسیم زنان بین خودشون بوده.
مره.
که همه اینها و کمال اینها اتهامات به شدت بیشرمانه و صد البته دور از واقعیت و حقیقته.
مره.
اما اینها قابل درکه از طرف بلندگویان رسمی خلفای عباسی. اما جای تأسف اینجاست که اونو که اون زمان گفته شده اینن اومده فرزن در نوشته های خواجه نظام و ملک تکرار شده، در تاریخ طبری تکرار شده و در بسیاری از تواریخی که امروز در دست ما هست تکرار شده، بدون این که حتی از ایرانیان، حتی اونهایی که گاهی اوقات ارق آذربایجانیشون خیلی شدید میشه، هیچ زحمتی نکشیدن که بیان این سره رو از ناسره جمع جدا کنن و افشای رزالت بلندگویان عباسی رو بکنن.
بله.
در نتیجه اون که امروز در ایران حاکم هست این است که در ذهنیت به خصوص روحانیون همون اتهامات بلندگویان و آخوندهای درباری عباسی همچنان تهنشین شده و جا گرفته.
بله.
نتیجه این هست که امروز متاسفانه بابک و نهضتش و قیامش و عظمت تاریخیش به اصطلاح گوشت قربانی این تضاد شده و طعمه و نصیب کسانی شده که به هزار چسب و نیرنگ بخوان از بابکی که مشخصا به هیچ وجه من الوجود با چیزی به نام با فکتی واقعیتی به نام ترک نداشته اون رو به این جریان ببندن.
بله.
در حالی که همینطور که از این نامش هم خوندم، در حالی که دید باور بر رهایی ایران از دست اشغالگران بود، آرزوی باور نجات دادن هموطنانش بود، هموطنانی که از همه چهار گوشه ایران هم یا در کنارش جمع شده بودن یا از دور نزدیک حمایت مالی میکردن و یا اینکه براش آرزوی پیروزی میکردن. و اون زمان هم آذربایجان بخشی از همون ایران بزرگ بود، همینطور که اشاره کردم، از خراسان شروع می شد، می اومد گرگان و تبرستان یا مازندران و بعد ری و بعد نهاوند و اصفهان و همه این مناطق رو دربر می گرفت و همه یکسان بر این عقیده بودن که میبایست این نهضت رو تقویت بکنن تا بتونن به رهایی برسن، که صد البته میدونین اگر در اون زمان معتصم پیروز شد و بابک رو از بین برد، ولی چند سباق کوتاهی بیشتر نگذشت که به هر حال ایرانی ها تونستند در درجه اول خودشون را از زیر نفوذ خلفای عباسی بیارن بیرون، در درجه دوم استقلالشون رو بگیرن. این یه واقعیت ایرانی هایی که معمولا هر اشغالگری رو در درون خودشون حل می کردن، در این رابطه هم تونستن این کار رو انجام بدن. اجازه بدید که من یک نقلی از یک مورخی، ال پی ساتن، تاریخدان انگلیسی، میگه در نهاد هر ایرانی نیروی وجود دارد که فاتحان و چیره شدگان بر کشورش را میبلعد. این یک فکت تاریخی است و خدمت شما شود که من در جستجوهای خودم کوچکترین رابطه‌ای بین ترک ها، اینا که دارم میگم ترک،
بله،
مفهوم تحقیر کردن هیچ قومی ملیتی
میلک
نیست، همه اقوام ملت ها محترمن، اما داریم تحقیق تاریخی میکنیم. در این تحقیق مشخصا رابطه هایی و یا برخورد هایی که بابک پیدا میکنه با اقوام ترک، در درجه اول اگر بپذیریم که پدرش روحان فروشی بود از مدائن،
بله،
و به اسارت خزرها در اومده بود که با زیرکی مادرش برومند، اسم مادر بابک برومند بود،
بله،
با زیرکی برومند که کسی رو میفرسته و اون از بازار برد فروشان شوهرش رو میخره برمیگردونه، اگر این رو بپذیریم اولین برخورد این خانواده همین هست که با خزرها، خزرها اسیر گرفته بودن و برده کرده بودن، پدرش رو داشتن میفروختن.
بله.
از طرف دیگه فراموش نکنیم که برخلاف مهمون که مادرش ایرانی بوده
و با کمک طاهر ذوالیمینه اینم به سر کار آمد،
بله، و با مهمون که اسم مادرش مراجل بوده که دختر کسی بوده که خودش هم کشته شد،
بله،
ولی برخلاف معمون معتصم از مادر ترک،
بله،
اون زمان این لشکریان به نقاط جدید حمله میکردن، به خصوص یکی از جاهایی که اصرار داشتن برن به قصد غنیمت به دست آوردن، یکی منطقه است که امروز یا اون روزها ترکستان میگفتن، فرای انتهای آسیای مرکزی تا مرزهای چین، و یکی در قسمت غرب از نژاد اسلاو سعی میکردن که غنیمت بگیرن. از اون غنیمت بیشتر برده بود، کنیز و غلام، که اون رو یه ثروت بزرگی میدونستن، میآوردن به قیمت‌های ریز دروش می‌فروختن. بلبه‌هایی که از ترک میآوردن بعد از اسلاب‌ها پرمشتری‌ترین بودند. متاسفانه البته اینهایی که میگیم اینها خاطرات غم‌آلود و مصیبت‌بار ما بشره و ما ایرانی هاست و بیشتر اقوام مثل ما، ولی به هر حال یکی از اینها که کنیزی بوده به هر حال توسط هارون تصاحب شده بود، معتصم از اون مادر بوده. از این گذشته همه مورخین بالاتفاق قبول دارن که وقتی که معتصم به قدرت رسید بلافاصله شروع کرد به ایرانی زدایی از دربار خلیفه
آمد.
و جایگزین کردن ترک ها در کنار خودش
آمد.
و جای پای دومی که ما میبینیم از ترک ها حضور فرماندهان ترک در کنار معتصم هست که اونها در کشتن هدایت جنگ بر علیه بابک نقش بسیار بزرگی ایفا کردن، که اگر سر اینجا اسم چند تاشون رو میتونم ببرم که اشناس، ایتاخ یا ایتاخ
بله.
یا بوغا، که بوغا خیلی معروفه بله. در تاریخ اون زمان بوغای کبیر و بوغای صغیر هر دو از به اصطلاح امروز صدر اعظم های خلفای عباسی بودن. اینها بودن که به اهتمام اینها این فتح بر خرمدینان انجام گرفت، به وقوع پیوست و تونستن نهضت بابک رو خفه بکنن.
بله.
حالا این همینطور که اشاره کردم، تأسف شدید من این هست که این وقتی که ما سالگرد بابک رو میگیریم آرزو میکردم، دلم میخواست که اگر قرار شادی بکنیم یا اگر قرار مراسمی برگزار بکنیم امروز سر تا سر ایران میبایستی برای بزرگ داشته بابک بلند شه. سر تا سر ایران، خراسانی باید راه بیفته، اصفهانی باید راه بیفته و فارس باید راه بیفته و بره به قلعه بابک به زیارت، جایی که خوشبختانه هنوز بعد از هزار خورده سال آثارش به جاست، باید بره اونجا زیارت بکنه و به احترام بابک تعظیم بکنه. با توجه به اینکه قلعه بابک و اطرافش منطقه بسیار خوش آب و هوا و زیباست، می طلبید که از سر تا سر ایران راه می افتادن و در اونجا به بزرگداشت بابک می پرداختن، اما به دلیل ندانمکاری، کج‌فکری، لجبازی و جهالت امروز همینطور که شما اول صحبت اشاره کردید، امروز بابک شده سهم این که بخشی فریب خورده پرچم بیگانه یا به پیشونیشون ببندن یا به دست بگیرن و اونجا فریاد هرای هرای من ترکم بدن و بابک رو ملعبه دست خودشون قرار بدن، که شاید بتونن چند تا جوون کم اطلاع از تاریخ و گذشته رو به خودشون جذب کنن.
یا غربی، شما به دو مسئله بسیار اساسی و مهم درباره آسیب‌های فرهنگی ما اشاره کردین. یکی این که وقتی ملت ما در زمان‌های مختلف و به ویژه در چند مورد مشخص میشه ازش اسم برد که از ظلم و ستم داخلی‌ها به تنگ اومده و همه راه‌ها رو به روی خودش بسته دیده، در مقابل تجاوز بیگانگان چندان مقاومت نکرده و گذاشته که بیگانگان بر این آب و خاک حاکم بشن. و نکته دیگه این که همین ملت سالها می جنگه تا اون خارجی ها رو بیرون کنه.
بله دقیقاً
بله. و دقیقاً میتونیم همین موضوع رو بعد از حمله اعراب به ایران به روشنی هرچه تمامتر ببینیم که در دو قرن مبارزه و دو قرن جانفشانی است برای دستیابی به استقلال. و با کمال جرأت میشه گفت که بابک سردار این دوره از مبارزات استقلال طلبانه ایران به علت شجاعتهاش و طول مقاومتش در برابر بیگانه. بله، و واقعا بازم اشاره بسیار به جایی بود در بسیاری از تواریخ هست که حدود نیمی از ارتش بابک از مکانهای مختلف ایران به اون منطقه اومده بودن.
بله،
و بعد متاسفانه یک تجربه تلخ تاریخی دیگر داریم، این که ما به علت زیست در محیط‌های استبدادی که بیشتر از متحجرین و سیاه اندیشان به وجود میاد، بابک تا مصدق ما، همه قهرمان‌های ملی ما رو، ستارخان، ببینید که آرامگاه ستارخان واقعا که باید یک آرامگاه بزرگی برای زیارت مردم بشه، نه نظر ساختمانی و ظاهر ولی نظر احترام مردم، تا دکتر محمد مصدق که هنوز هم بعد از 50 سال کسانی میخوان برن برای دیدار این قهرمان ملی، باز میبینیم که شماره ماشیناشون یادداشت میشه، اسامیشون رو برمیدارن و متاسفانه این تداوم جهل و تحجر ادامه داره.
حالا به نکته بسیار مهم اشاره کردید، من در اگر یادمون باشه در اون صحبت‌های چند وقت پیش راجع به آذربایجان به این نکته اشاره کردید. امروز میبایستی مجسمه ستارخان در شیراز باشه، در اصفهان باشه، در مشهد باشه، همه ایران به دهکار آذربایجان هم. همین در یکی دو ماه آینده که به مناسبت سالگرد مشروطیت کنفرانسی خواهد بود و مطلبی که من خواهم داشت مطلب نقش آذربایجان در مشروطیت هست، اشاره میکنم که بی تردید تک تک آحاد ملت ایران و تمامیت از ایران و ادامه حضور ایران به عنوان یک کل واحد جغرافیایی همه مدیون آذربایجان، مدیون تبریز، مدیون ستارخان و باقرخانه. این چیزی نیست که یه عده‌ای بخوان با تعمد یا با ندانم کاری جهالت حواله بدن به یه بخش کوچکی و یا بگن این مسئله محلیه، یه محلی یه کسی داشته. وقتی این کار رو میکنیم عملا ادامه همون کاری رو میکنیم، همون جنایتی رو که در باغ اتابک در تهران اتفاق افتاد. ما دیدیم که عملا اونهایی که به هیچ وجه شایستگی رهبری نداشتند اونها به فتح تهران میرن. البته در بحثای آینده انشالله اشاره خواهم کرد چگونه شد، میرن و به سکه رو به نام خودشون میزنن و نهایتا از ستارخان باقرخان با دو تا عنوانی که در مجلس تصویب میشه، سردار ملی و سالار ملی، تجلیل میکنن که بعدا پیر به پاش میزنن و بعد اون حکایت های غم‌انگیز دیگه برای مدت های طولانی فراموش میشه. و حالا به چه دلیل میباید فقط کسانی که قصد سوء استفاده دارن از این بزرگان تاریخی ما، بزرگان ملی ما یاد بکنن و این مراسم باید برای همه ایران باشه. امیدوارم فرصتی باشه در جلسات بعد من اشاره به نقش شیخ محمد خیابانی و ستارخان باقرخان و مشروطیت خواهم کرد. امیدوارم موفق بشم بخشی از تاریخ کمتر گفته شده رو بازگویی بکنم که شاید اثری در روشن شدن ذهن آمون داشته باشه.
مطمئنن اثری در روشن شدن ذهن ها خواهد داشت. ما خودمون به شدت علاقمندیم و حتما این گفتگوها رو با شما دنبال خواهیم کرد تا باشد که اون نکته های تاریک تاریخمون آشکارتر باشه.
انشالله، به امید خدا.
من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم شما رو به خدا میسپارم، امیدوارم اوقات خوشی داشته باشید.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره بابک، زندگی بابک و همچنین رد توهم ترک بودن بابک توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.